أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت همه برادران و خواهران بزرگوار مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه. روایت 18 رو خدمت شما هستیم که در این روایت ابو هاشم جعفری میفرماید کن ناعم در رضا علیه السلام فقال یا ابا هاشم العقل حباء من الله والادب کلفه. حضرت فرمود که ای ابا هاشم، بدون که عقل موهبتی است از جانب خدا، ولی ادب باید با رنج و زحمت در واقع به دست بیاد. العقل حباء من الله والادب کلفه. بعد خدمت شما عرض کنم که حضرت کامل کردن که فمن تکلف الادب قدر علی، هر کس که در واقع زحمت بکشه در کسب ادب اون رو به دست میاره، قدر علی، براش مقدور میشه، دست رسی پیدا میکنه به ادب. و من تکلف العقل، ولی کسی که خودش رو به تکلف بندازه برای اینکه عقل رو به دست بیاره، لم یزدد به ذالک الا جهلا، با این کارش جز بر نادانی خودش در واقع اضافه نخواهد کرد. خدمت شما عرض کنم که این در واقع روایت، که در این روایت امام رضا علیه السلام تصریح میکنند که حالا در مقایسه بین ادب و خدمت شما عرض کنم که عقل، تصریح میکنند که عقل موهبتی است که از جانب خدا عطا میشه و اینجوری نیست که شما خودت بخوای بری عقل رو براش رنج و زحمت بکشی که به دستش بیاری. برعکس ادب که شما باید تلاش کنی تا ادب رو به دست بیاری. به نظر میرسه این مقایسه صرفا مقایسه است از این جهت که ماهیت عقل رو به ما نشون بدن که عقل اصولا موهبتی است از جانب خدا که به کسی عطا میشه یا عطا نمیشه. اگه کسی بخواد بره در واقع وقتش رو بذاره و تلاش بکنه که بخواد عقل به دست بیاره، فقط در واقع با این کار بر جهلش اضافه کرده، چون در واقع در راهی تلاش میکنه که سودی نداره و عمری رو از دست میده و نتیجه رو به دست نمی آوره. اون کاری که ما باید بکنیم اینه که در واقع از عقل به درستی بهره بگیریم، که اگر عقل و اون موهبتی که به ما داده شده، این ظرفیتی که به ما داده شده، درست ازش بهره برداری بشه، بعد میتونیم در واقع خدمت شما عرض کنم که امیدوار باشیم که خداوند ظرفیت بیشتری به ما عطا کنه، عقل بیشتری عطا کنه، از این موهبت بهره بالاتری به ما بده. درست شد؟ که قبلا هم گفتیم چجوری باید در واقع از این بهره برداری کنیم. اینه که عقل برای چیه؟ عقل برای اینه که وقتی مواجهه میکنید با عالم پیرامون، قشنگ مشاهده بکنید، بعد علمی رو که امام آورده دریافت بکنید، اون رو در بستر زندگیتون به واسطه عقل صحیح بیابید، در واقع کشف کنید حقیقت رو، اون علمی که از سمت خدا اومده به واسطه وحی حقیقت رو نشون میده، ولی کشف حقیقت که شما در درون خودت حقیقت رو بیابید، اون معرفت ثابت بینا کننده که باید تو قلبت بیابی، که تو روایت 12 حضرت گفت، اون به واسطه عقل در واقع محقق میشه. معرفتن ثابتتن یبصرها و یجد حقیقتها فی قلبه، یادتونه؟ اون در واقع عقل که اون معرفت ثابت رو آنگونه میابه که شما در درونتون مالکیت خدا، ربوبیت خدا، رزاقیت خدا، حتی سنت‌های رزق، حتی خدا رو در عرصه بلا، خدا رو در بستر خانواده، در بستر امتحان‌های الهی، همه رو می‌یابی، حقایق عالم رو می‌یابی. این عقلی که کارش در واقع یافتنه. پس شما اگه از این عقل درست استفاده کنی، یعنی بری سراغ وحی، علم رو دریافت کنی، حقیقت وحی و صادق بودن وحی رو در زندگیت بیابی، و عقلت وقتی که حکم کرد که حقیقت این است و بر اساس این حقیقت عمل کن، شما هم بر اساس اون حقیقت اراده کنی و در همین جهت سرزمین وجودت رو راهبری کنی. اگر این گونه عمل کردی، از عقل درست بهره گرفتی و خداوند انشالله عقل بیشتری به ما عطا خواهد کرد. خب حالا بریم سراغ روایت بعد. در روایت بعد هم اسحاق ابن عمار از امام صادق نقل میکنه که میگه به حضرت گفتم جل تو فداک، جانم به فدات، ان لی جارن، برای من همسایه کثیر الصلات، کثیر الصدقه، کثیر الحج، یعنی هم خیلی نماز میخونه و خدمت شما عرض کنم که صدقه زیاد میده و حج هم زیاد میره، خیلی اهل عبادت، اینجوری بگیم. لا بأس به، ظاهرش اینه که مشکلی نداره، مشکلی به ظاهر نداره، مشکلی منظور مشکل خاصی هم درش دیده نمیشه، علاوه بر این که کثیر العبادته. بعد حضرت فرمودن ای اسحاق کیف عقله، عقلش چطوره؟ قال، بعد اسحاق گفت که گفتم جل تو فداک، قلت له جل تو فداک، این جانم به فدات، آقای من لیس له عقل، عقل نداره اصلا، یعنی عقل درست حسابی نداره به قول ما. حضرت فرمودن که لا یرتفع بذلک من، یعنی وقتی که عقل درست حسابی نداره این اعمالش بالا نمیره، یعنی اعمال بالا نمیبرش، ببخشید، لا یرتفع بذلک من، یعنی بالا نمیرود به واسطه این اعمال از او درجه ای، درجاتش به واسطه این اعمال بالا نمیره، اعمالش خیلی او را بالا نمیبره. چرا؟ به خاطر اینکه قبلا هم عرض کردیم عبادت مغزش چیه؟ اون جهتگیری ماست، اون نیتی که پشت عبادته، انما الاعمال به نیات، همینه. و اون جهتگیری و نیت در واقع به پشتوانه این عقلانیت ساخته میشه، این که تو عالم رو چگونه میبینی، برای چه حرکت میکنی، دنبال چه هستی، کدام مسیر را میروی، اولویت‌هایت چیست، اینها هستند که به اعمال شما ارزش و جهت تیز میده در راستای بندگی خدا. من شما میتونی مثلا نماز بخوانی، اون جایی که نباید کثیر الصلات باشی کثیر الصلات باشی، مثلا اون جایی که الان خب میشه دیگه، مثلا آقا شما اولویت بگی الان نمازه، خیلی هستن. آقا جامعه دینی مثلا نیرو نداره، شما صبح تا شب روز 6 ساعت نماز میخونی فرضاً. حال فرض بگیر که مسئولیت شما هستا، یه دفعه ذهنت نره آقای بهجت امثالهم اینها سربازان امام عصر بودن، اصلا مسئولیت هاشون جز اون چندین نفر دور امامه که مسئولیت های ویژه دارن، اصلا اون شما نمیبینید، اونها از صبح تا شب در خدمت امام هستن، در حالی که بدنش اینجاست، ولی مثل امام سجاد که بدنش در راه شام بود ولی در این حال برگشت پدرش رو دفن کرد. اینها آدم های اینجوری هستن که در این حالی که در بین ما هستن، میبینی 10 جای دیگه داره مسئولیت های رو انجام میده، اونها آدم های ویژه‌ای هستن. ولی مثلا وحید لحمی که اصلا چنین چیزهایی براش نیست، حالا مثلا اولویت خودش رو این میبینه که روزی مثلا 5-6 ساعت ذکر و نماز و زیارت و فلان، ولی مثلا مسئولیت های اجتماعیش نسبت به پدر و مادرش رو دیگه حداقل که روشنه، یا همسر و فرزندش رو انجام نمیده. خب این لیس له عقلون، ها این براش عقلی نیست، و در واقع خدمت شما عرض کنم که این عبادت هم رو بالا نمیبره. وقتی بچهش ناراضیه، خانومش ناراضیه، نمیدونم، و مسئولیت های ابتدایی و روشن خودش رو داره ترک میکنه، حالا کثیر الصلات، کثیر الصدقه، کثیر الحج، و این در واقع اون رو بالا، این چیزی که هر عبادتی رو در جای خودش قرار میده، بلکه اصلا برای مؤمن همه صحنه های زندگی عبادته. اینها عبادت های عمومی است که خدا جعل کرده، تشریع کرده، ولی همه صحنه ها رزق و نمیدونم بلا و نمیدونم همه صحنه در خانواده و اینا همش میتونه صحنه های عبادت باشه. اگر شما جهتگیری داشته باشی، اگر شما یک حرکتی داشته باشی که این حرکت رو بر اساس یک نظام فکری ساماندهی میکنی و هر لحظه اهم و فل اهم میکنی، مثلا بنده الان خانومم میگه آقا میای سراغم، مثلا من از اونجا فیارم اینجا، یه لحظه میسنجم خانومم هست، بچه‌م هست، این اولیه اولویت، یه وظیفه، از این ور مثلا یه کلاس دارم، این یه اولویت، از اون ور یه جلسه دارم، این اولا کدومش اولویته؟ همیناست که بندگی رو شکل میده و یه جا ممکنه اون اولویت بدم، یه جا این اولویت بدم، یه جا اون، همش پشوانش عقلانیت دینی من دیگه که این اولویت ها رو در بین این تزاحم ها مشخص میکنه. چون ما همیشه در صحنه زندگی چندین و چند مسئولیت با هم در یک زمان جمع میشه، اینی که کدوم اولویت میدی اینه که مسیر بندگی رو روشن میکنه و پشوانه این عقلانیت دینیه. پس من دارم توضیح میدم، کسی که عقلانیت نداره، عقل نداره، این در تشخیص اولویت ها همیشه غلط عمل میکنه و همیشه کمیتش لنگه، همیشه امامش رو تنها میذاره، همیشه به چیزی میپردازه که نباید بپردازه و به چیزی که باید بپردازه نمیپردازه. دقیق فرمودین. این هم از این. خب حالا میریم سراغ روایت بعدی. روایت بعدی رو من فقط متنش رو خدمت شما میگم، نکات دقیقش انشالله بمونه جلسه بعدی. در این روایت، این روایت خیلی معروفه، روایت در واقع اگه اشتباه نم درست نمیشم، روایت 19 همه، بله من اشتباهی نوشتم دوباره 18 هم، روایت قبلی همه رو اشتباه فکرم، بله بله عنوان ها یادم رفته، روایت 18 هم. این روایت که الان خوندم 19 هم بود. حالا روایت 20 هم رو میخوام برای شما بگم که تو پی دی اف من اشتباه نوشته شده، اصلاحش میکنم. بعد ابن سکیت در واقع نقل میکنه از امام که خدمت شما عرض کنم که امام دهم هست، ابوالحسن، اینجا امام دهم، خدمت شما عرض کنم که هست امام هادی علیه السلام، میگه لمازا به عصا، این خیلی روایت معروفه، لمازا به عصا الله موسی بن عمران بالعصا و یده، من امروز فقط ترجمهشو میگم، چرا در واقع خدا مبعوث کرد موسی بن عمران رو با عصا و ید بیضا، که دیگه همتون شنیدید عصایی که اژدها شد و دستی که در گریبان میرفت و نورانی در میومد، و با آلات سحر، در واقع اینها خودش یه سری وسائل بود برای کارهایی، حالا سحر نیست ولی شبه سحر، یعنی اون که شبیه سحر بود ولی معجزه بود، و بعث عیسی، حالا تعبیر این آقا این بوده، و مبعوث کرد عیسی رو به آلات طب، حالا مقصود شبه طب دیگه، یعنی شبیه کارهایی که تو مایه های طب بود، و حضرت محمد صلوات الله و سلام علیه رو با کلام و خطب مبعوث کرد، یعنی معجزش قرآن بود. بعد امام هادی فرمودن ان الله لما بعث موسی، و زمانی که خدا حضرت موسی رو مبعوث کرد، اونی که کان غالب و علا اهل عصرهی از سحر، اونی که بین اون زمان خیلی رواج داشت و غلبه داشت در بین مردم اون زمان، سحر بود. فآتاهم من عند الله بما لم یکن فی وسعهم مثله، پس خدا از جانب خودش چیزی براشون آورد که لم یکن فی وسعهم مثله، برای اونها مقدور نبود که مثل اونو بیارن، و ما اب طلبهی سحرهم، و به همین واسطه اون چیزی که حضرت موسی آورد سحر ساحر رو باطل کرد، برای اینکه اونا نمیتونستن مثل اون بیارن، و اثبت به الحجت علیهم، و به همین واسطه حجت خدا یعنی حقانیت حضرت موسی بر اونها ثابت شد. و ان الله بعث عیسی فی وقت قد ظهرت فیه الزمانات و احتاج الناس الی طب، حضرت عیسی وقتی مبعوث شد که خیلی مریضی ها متفاوت و متنوع آشکار شده بود و مردم محتاج طب بودند. فآتاه من عند الله بما لم یکن عنده مثله، دوباره همین تعبیر تکرار شده، خدا در واقع چیزی براشون آورد که اونها نمیتونستن مثلش رو بیارن، و بما احیا لهم الموتا و ابره الاکمه والابرس، که دیگه شنیدید، با مرده زندگی کردن و نمیدونم کور و لال و اینا رو شفا دادن و اینا، به اذن خدا حجت بر مردم زمان حضرت عیسی تمام شد. و ان الله بعث محمد فی وقت کان الغالب علی اهل عصره الخطب و الکلام. ما حضرت پیامبر صلوات الله و سلام علیه و علی اهل بیت هم وقتی مبعوث شدن که در اون وقت غلبه با چی بود؟ غلبه با شعر و خطب و صحبت ها و اینا بود دیگه، همه میدونید دیگه. و گمان کردن که اون چیزی هم که پیغمبر آورده شعر، و از اون نهو قال الشعر فآتاه من عند الله، خدا هم از جانب خودش مواعظ و حکمت های فرستاد که در واقع اون اشعار اونها رو باطل کرد و حجت رو بر اونها تمام کرد. یعنی کفار قریش وقتی میشنیدن میفهمیدن که این شعر نیست و یه چیزی از جانب آدم نیست اصلا. بعد قال ابن سکیت، اینجاش مهمه، تالله ما رأیت مثل که قط، به خدا قسم که تا حالا مثل تو رو نمی ندیدم، فمل حجت علی الخلق اليوم، امروز حجت بر مردم چیه؟ حضرت فرمودن العقل، حجت عقل، یعرف به صادق صادق علی الله فیصدقه و الکاذب علی الله فیکذبه، که اون کسی که صادقه یعنی بر خدا راست میبنده به واسطه عقل شناخته میشه، و اون که بر خدا دروغ میبنده به واسطه عقل شناخته میشه و تکذیب میشه. اونی که بر خدا راست میبنده عقل میشناسش و تصدیقش میکنه، و اونی که بر خدا دروغ میبنده عقل میشناسه و تکذیبش میکنه. بعد ابن سکیت گفت هازا والله هو الجناب، جواب، قسم به خدا که جواب همین جوابی بود که شما دادی. این خدمت شما باشه، توضیحش ان شاء الله فردا یا پس، خیلی طول میکشه اگه بخوام مفصل بگم، شاید چند جلسه توضیح همین روایت رو خدمتون عرض میکنم. الحمدلله رب العالمین.